384. پس از او حزب دموکرات قوام و سلطنه پا گرفت. این حزب را دیگر خیلی دوست داشتم، چون می‌خواست روس‌ها را از آذربایجان خارج کند و کرد. راجع به این حزب در جلد دوم در کوچه و خیابان توضیح دادم و دیگر چیزی نمی‌گویم. شیربرنج نامه چاپ اول جلد 2381. به آنجا هم رفت آمد کردم و البته باز هم به مناسبت سن کم یعنی 12 سالگی به من محل نمی گذاشتند. قوام السلطنه مدتی با حزب توده همکاری کرد. 3 وزیر توده‌ای در کابینه خود داشت و به مسکو رفت. او هم پس از چندی برکنار و به دنبال خودش حزبش هم برچیده شد. دیگر تقریبا 13 ساله بودم که پایم به حزب توده باز شد. آنجا هم به همین علت، یعنی کم سن و سالی و البته نداشتن هیچ معلومات سیاسی، مرا به بازی نمی گرفتند. ولی من خود به آنجا می رفتم. از برنامه های هنری، نمایش، موسیقی و غیره استفاده می کردم. روزنامه های دیواری را می خواندم. پیش پرده ها و تصنیف های انتقادی را با لذت گوش می کردم و خلاصه آنقدر خوشم آمد که تقریبا در 14-15 سالگی عضو سازمان جوانان شدم. یکی از خاطراتی که از اولین روزهای رفت آمد به حزب به یاد دارم ماجرای زیر است. روزی احتیاج به دستشویی داشتم و به طرف دستشویی کلوب حزب رفتم. دیدم بعضی از آشناها چپ چپ به من نگاه می کنند. رفتم و راحت شدم و برگشتم. یکی از آنها که با من صمیمی تر بود گفت: دیگر اینجا به دستشویی نرو. هنوز عضو سازمان نشده بودم و فکر کردم چون عضو نیستم حق استفاده از دستشویی آنجا را ندارم. وقتی توضیح بیشتری از اون خواستم و این فکر خود را هم با او در میان گذاشتم گفت: برو پشت سفارت انگلیس و خودت را راحت کن. راه نسبتاً زیادی بود و وقتی علت این کار را پرسیدم گفت: برای مخالفت با انگلیسی ها. استدلالش را پذیرفتم و یک بار به یاد آوردم که پشت سفارت انگلیس واقعاً از این لحاظ لجنزاری شده است. رفقایی که برای رفع حاجت به سرعت از حزب خارج می شدند، اگر مورد سوال قرار می گرفتند که کجا، می گفتند می رویم وینستون چرچیل. علت هم این بود که انگلیسی ها به دستشویی می گفتند WC. و اتفاقا نام وینستون چرچیل، نخست وزیر آن وقت انگلستان، هم با WC شروع می شد. و از این لحاظ مستراح را می گفتیم وینستون چرچیل. هنوز توالت عمومی آنجا را نساخته بودند و مردم مثانه های خود را پشت سفارت خالی می کردند. مدت ها کار ما همین بود و اگر احیانا از آنجا رد می شدیم و احتیاجی هم به دفع ادرار نداشتیم، با هر کوششی قدری به لجن آنجا اضافه می کردیم. کم کم برای جلوگیری از این کثافت کاری شروع به ساختن یک مستراح عمومی در همانجا کردند. ولی ما تصمیم گرفته بودیم از همان مستراح قدیمی، یعنی دیوار پشت سفارت، استفاده کنیم که یک بار توطئه انگلیسی ها فاش شد و چه خوب و به موقع هم از این توطئه خبردار شدیم. معلوم شد انگلیسی ها می خواهند همه ی مردم آنجا ادرار کنند و مستراح را هم به همین نیت می ساختند و ما خبر نداشتیم. و این قضیه را در حزب کشف کردند که آنها از آمونیاک موجود در ادرار مشغول ساختن مواد شیمیایی و جنگی هستند. وضع بگونه شد که برای خونسا کردن این توطئه‌ها اگر پشت سفارت هم احتیاج به آبریزگاه داشتیم، با هر زحمتی خود را به کلوب به حزب می رساندیم و در مستراح آنجا خود را آسوده می ساختیم. اصلا نمی دانستیم چه کسی این توطئه را کشف کرده و ما را از کمک به انگلیسی ها باز داشته. ولی خیلی خوشحال بودیم که توطئه آنها را کشف و آن را خونسا کرده ایم. شاباجی خانم. یکی از استعدادهای بی‌نظیر و زیاد رفته سالهای گذشته محمد علی زرندی بود. بدون شک چنین استعدادی نه تنها در ایران که شاید در تمام جهان چندان زیاد یافت نشود. با او هم کلاس بودم. البته در یک کلاس نبودیم. او کلاس انگلیسی بود و من فرانسه. با این حال با او نه تنها آشنا که دوست هم بودم. ولی آنهایی که زیاد با او قاطی بودند، در درجه اول کاتوزیان، فکر میکنم اسم کوچکش ناصر بود، و محمد نور و چند نفری دیگر بودند که به هر حال من در زمره آنان نبودم. مدرسه ما لازم به توضیح نیست که دبیرستان پهلوی بود. زرندی استعداد عجیبی در سخن گفتن زنانه داشت، چون که اگر کسی او را نمی دید و فقط صدایش را می شنید، امکان نداشت در زن بودن او شک کند. جالب این که قیافه کاملا مردانه داشت. ابروانی پرپشت و به هم پیوسته، صورتی نسبتاً چهارگوش و رنگ‌وروی سبزه تند داشت. نسبتاً بلند قد و چهارشانه بود و خلاصه این که از ظواهر مردی نه تنها چیزی کم نداشت که کم و بیش زیاد هم داشت. از همه مهمتر این که به جز مواقعی که می‌خواست صدا و حرکات زنانه را نشان دهد بسیار جدی بود. به هیچ وجه اجازه نمی‌داد که با او بی موقع شوخی کنند و خودش هم به همچنین با کسی شوخی بی مورد نمی‌کرد. اولین تظاهر جدی دخترانه او را موقع امتحان هندسه سال دوم دبیرستان شاهد بودم. هر دو کلاس با هم امتحان می دادیم و معلم هندسه ما هم آقای مصباح بود. دبیری محسن به کار خود وارد و علاقمند و با سابقه تدریس زیاد. ولی متاسفانه در اداره کلاس به شدت ضعیف بود. زنگ او در حقیقت زنگ تفریح ما بود. در کلاس ما به جز یک نفر، هیچ کس به درس او گوش نمی داد و یاد نمی گرفت. خوشبختانه دبیر ریاضی ما کس دیگر بود و آقای مصباح فقط هندسه درس می داد. شاید در فرصت دیگر ماجراهای کلاس آن مرحوم را روی کاغذ بیاورم. من که خود در ریاضیات به ندرت نمره کمتر از 20 می آوردم، فقط می توانستم با تقلب نمره 10 را در هندسه بیاورم و بعضی سالها هم تجدید می شدم. باری همه به سر کلاس رفتیم و در جای خود نشستیم و ورقه های امتحانی را دریافت کردیم. همه دنبال فرصتی می گشتیم که تقلب را شروع کنیم و آقای مصباح هم کاملا مواظب بود که ما موفق نشویم. یک وقت دیدیم صدای دخترانه خطاب آقای مصباح میگوید: آقا شما چرا اینقدر هیز هستین؟ چرا به پای من نگاه میکنین؟ برگشتیم و زرندی رو در نیمکت آخر نشسته دیدیم. لبهایش کاملاً و بسیار قشنگ با ماتیک قرمز شده بود. گوشواره های حلقه‌ای و بزرگ به گوش داشت. فقط یک زیر شلواری کوتاه به پا داشت و روی رانهایش تمام مسائل هندسه را یادداشت کرده بود. آقای مصباح این منظره را دیده بود و نمی‌دانست چگونه با چنین موجودی برخورد کند که زرندی دست پیش را گرفته و او را به هیزی متهم می‌کرد. این دبیر به شدت خجالتی بود و این را همه می‌دانستیم. هیچ جوابی به زرندی نداد و به گوشه‌ای از کلاس رفت و روی یک صندلی نشست. هر چه خواستیم تقلب کردیم و نمره های خوبی از هندسه آوردیم. لازم به توضیح نیست که در تمام ساعت این امتحان صدای خنده در جوری قطع نشد و آقای مصباح با آن خصلت نجیبانه و خجالتی خود ثانیه شماری میکرد که این امتحان کی تمام میشود. جسارت زرندی کم نظیر بود. یک چمدان کوچک داشت که هر وقت برنامه داشت آن را همراه می‌آورد. در آن چمدان چند چادر سیاه، ماتیک، جوراب و کفش زنانه، گوشواره و چیزهای دیگر بود که به یادم نمانده. کاتوزیان برای من تعریف می کرد که گاهی زرندی با چند نفر از دوستانش به مجالس روزه می رفتند. البته این همراهان دو سه نفر بیشتر نبودند و زرندی یکی یک چادر سیاه به آنها می داد و همگی به قسمت زنانه ی روزه می رفتند. بدون استثنا در این مجالس زرندی با زنهای دیگر بر سر جا دعوا می کرد. البته همیشه او بود که نزاع را شروع می کرد. چنان علم شنگه ای راه می انداخت که گاهی بعضی صاحبان عزا آنها را از مجلس بیرون می کردند. وقتی روزه خان بالای منبر بود و هنوز داشت وعظ می کرد و به ذکر مصیبت نرسیده بود، یک مرتبه زرندی چنان جیغ می کشید و به سینه خود می زد که سخنان خطیب قطع می شد. همراهانش که نمی توانستند از خنده خود جلوگیری کنند، همان زیر چادر می خندیدند و به سینه خود هم می زدند که تظاهر به گریه باشد. چنان نقش های خود را خوب بازی می کرد که حتی یک بار هم گیر نیفتاد. وقتی هم که مجلس روزخانی به اوج گریه می رسید و خانم ها به سینه یا روی پای خود می زدند، زرندی روی پای خانم پهلوی خود می زد. و اگر با اعتراض روبرو می شد می گفت، از شدت تأثر این کار را کرده. زن شدن او هم فوری و برق آسا بود. در یک چشم هم زدن شلوار بالا می رفت. جوراب و کفش زنانه به پا می شد. گوشواره به گوش و ماتیک به نپا مانیده می شد. و چادر به سر می رفت. کت خود را هم عوض نمی کرد و با همان کت چنان حرکاتی به بدن خود می داد که هر مرد جوانی را اغوا می کرد. حرکات زنانه و اصطلاحاتی که او به کار می برد واقعا منحصر به فرد بود. چنان به ریزه‌کاری های زبان زنان معمولی آن روز تهران وارد بود و چنان ریزه‌کاری هایی در این زمینه به کار می برد که باعث حیرت بود. لهجه محلی تمام نقاط ایران و مهمتر از آن اصطلاحات و ریزه‌کاری های زبان زنان آن نقاط را می دانست. و هیچ وقت نشد که در موقع ادای این کلمات به اصطلاح توپاق بزند. کسی مثل صادق هدایت خیلی در فولکلور طبقات پایین اجتماع تحقیق کرده بود و اوج نوشته‌های او در این مورد علوی خانم است. ولی بدون اغراق می‌توانم بگویم که در چنته او حتی یک دهم از آگاهی‌های زرندی در این مورد موجود نبود. وقتی زرندی زن کاشی می شد، هیچ کس نمی توانست ادعا کند که او کاشانه نیست. و از آن مهمتر اصطلاحاتی در آن زبان به کار می برد که شاید اکثر قریب اتفاق اهالی کاشان هم آن اندازه اصطلاح از زبان خود نمی دانستند. اصفهانی، مشهدی، گیلانی و خلاصه تمام نقاط ایران به همچنین. مجموعه ای، کلکسیونی و جنگی بود از تمام مثلها و ضرب‌المثلهای نواحی گوناگون ایران و البته همه هم از زبان زنان. چند سالی از زرندی در رادیو استفاده شد. مسلم است که او همه استعداد خود را در رادیو نشان نداد. ولی همان مقدار هم جلب توجه فراوانی از شنوندگان آن کرد. خوب به یاد دارم که کسانی مخصوصاً زمان پخش برنامه او در خانه می ماندند و یا هر کجا بودند خود را به پای رادیو می رساندند که از هنرنمایی او لذت ببرند. در رادیو فقط نقش شاباجی خانم را بازی می کرد و چنان این نقش را استادانه ایفا کرد که هنوز هم نام شاباجی خانم برای خیلی از تهرانی ها و ایرانی ها خاطر انگیز است. اما نقشی که زرندی در رادیو اجرا کرد، گوشه کوچکی از هنر او بود. رقص می کرد، اما باز هم رقص همان زنان گروه های پایین اجتماع. چادری به کمر می بست و چنان رقصی اجرا می کرد که واقعا همه را به حیرت می انداخت. مهمتر این که در ضمن رقص قدیمی ترین و عامیانه ترین تصنیف ها را البته مناسب با وضع محل و تماشاچیان خود می‌خواند. نگفته نماند که در این موارد از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی نه چنان غیر مؤدبانه خودداری نمی‌کرد که البته در آن محیط به خصوص اشکالی نداشت. ولی ضبط و پخش آنها در اجتماع شاید چندان شایسته نبود. تابستانها پاتاق اویه ناقه میگون بود. عصرها که دیگر آفتاب نمیتابید، با دوستانش کنار رودخانه میامدند و آنجا به هنر نمایی میپرداخت. البته خیلی از اشخاص خاطرات جالبی از او دارند و همان هنری را که از او دیدند به عنوان شاهکار او نقل میکنند. ولی به نظر من هیچ هنرش با هنر دیگر فرقی نداشت و همه در نهایت خوبی بود. ولی در میگون مجموعه ای از تمام هنرهایش را به نمایش می گذاشت. رقص می کرد، آواز می خواند، لهجه های مختلف را تقلید می کرد و خلاصه هنری به نمایش می گذاشت که فکر نمی کنم کسی آن را دیده باشد و هیچ وقت فراموش کند. تماشاچیان او اغلب جوانان، چه پسر و چه دختر بودند و بدون هیچ پیرایه‌ای همگی همان کنار رودخانه روی شن و سنگ ها می نشستند و مسلماً گذر عمر را متوجه نمی شدند. تفریحی در نهایت لذت بدون هزینه و به یاد ماندنی. در جلد دوم در کوچه و خیابان یعنی شیر برنج نامه شهر دادم که دبیرستان پهلوی در قسمت غرب خود دالانی کوتاه و وسیع داشت که از این دالان دری به کوچه پشتی باز می شد. روی این دالان دو اتاق بود که فراش مدرسه که نامش مش محمود بود آنجا می نشست. این در همیشه بسته بود و من هیچ وقت ندیدم کسی از آن رفت آمد کند. محمد نور کلیدی برای آن یافته بود و گهگاه که می‌خواست از مدرسه فرار کند، آن را باز می‌کرد و از مدرسه خارج می‌شد. البته در این فرارها هیچ وقت تنها نبود و حتما زرندی و یکی دو نفر از دوستان دیگرش هم با او همراه می‌شدند. کاتوزیان دو خاطره از همان دالان و در آن تعریف کرد که من با حذف کلمات نچندان غیر مؤدبانه آن در اینجا بازگو میکنم. مش محمود فراش دبیرستان که تقریبا 40 ساله به نظر میرسید تازه ازدواج کرده و عروس را به همان دو اتاق آورده و زندگی جدیدی تشکیل داده بود. هنوز چند روز از این ازدواج نگذشته بود که روزی زرندی همراه محمد نور و کاتوزیان میخواستند از آن در فرار کنند. این در به یک کوچه بن‌بست و کوتاه باز می شد که معمولاً هیچ آبری در آن به چشم نمی خورد و البته چندین خانه در این کوچه قرار داشت. موقع فرار که هنوز در را باز نکرده بودند، زرندی از پشت در چنان داد و فریادی راه می اندازد که چند نفر از همسایگان از خانه های خود بیرون می آیند و به در مدرسه نزدیک می شوند. زرندی از داخل دالان فریاد می کرده، البته با همان صدای زنانه، که آی مردم به داد من مظلوم برسید. هنوز چند روزی نیست که با مش محمود عروسی کردم و او تن مرا با کتک سیاه کرده. البته کلمات غیر مؤدبانه هم به کار می برد که از نوشتن آن معذورم. چند روز این برنامه را اجرا می کند و آخر یک شب ریش سفید های محل به خانه مش محمود می روند و از اینکه او چنین آزارهایی به همسر جوان خود می دهد او را سرزنش می کند. مش محمود حیران می ماند و از همسرش می خواهد به مردم بگوید که این حرف ها دروغ است و وقتی زن آنها را تکذیب می کند همسایگان چنان سخنان زرندی را باور کرده بودند که این تکذیب را هم به حساب ترس عروس از مش محمود می گذارند و باور نمی کنند. وقت دیگری که زرندی و دوستانش به قصد فرار از مدرسه پشت همان در و تازه قفل را باز کرده بودند، صدای جارویی از کوچه می آید. آن زمانها و تا همین چند سال پیش، روستاییانی از اطراف دهات خود گیاه جارو می چیدند و آن را به صورت جارو می بستند و برای فروش به شهر می آوردند. آن روز هم جوانی روستایی این کار را کرده و جارو به آن محل آورده بود. زارندی کمینای در را باز می کند و بدون اینکه دیده شود جارویی را صدا می کند. از شرح جزئیات می گذارم چون قابل نوشتن نیست. همین قدر می گویم که با ناز و کرشمه زیاد خود را کلفت خانه معرفی می کند. می گوید طالب شوهری جوان و روستایی و ساده است و از جوانان شهری خوشش نمی آید. اگر جوانی به خواستگاری او بیاید، شاید آقا راضی شود او را شوهر بدهد. شرح می دهد که چه کارهایی بلد است. آشپزی، دخت و دوز و مایل است در ده زندگی کند. جوان روستایی فریفته او می شود و وقایعی اتفاق می افتد که نمک این نوشته است. ولی متاسفانه از شرح آنها معذورم. بالاخره روز بعد مرد روستایی با مقداری از سوغات ده به خانه مش محمود برای خواستگاری می رود و هرچه مش محمود می گوید که خودش فراش مدرسه است و کلفتی ندارد، جوان باور نمی کند و می گوید از پشت همین در مدتی با دختر حرف زده است. کار به خشونت می کشد و آخر مش محمود با چوب جاروی مدرسه او را از خانه و مدرسه می راند. در همان سالهای 1320، روز سه‌شنبه آخر سال که شب چهارشنبه سوری است، زرندی با همان چمدان کذاب به مدرسه می آید. پس از تعطیلی دبیرستان با محمد نور و کاتوزیان به لاله‌زار می روند و داخل کوچه برلن می شوند. ناگفته نماند که آن موقع هیچ دکانی در آن کوچه نبود و بسیار خلوت هم بود. پشت سفارت سابق آلمان می رسند و در همان فرو رفتگی در سفارت زرندی فوری زن می شود. شلوار خود را بالا می زند، کفش و جوراب زنانه به پا می کند، ماتیک می ماند و گوشواره ها را به گوش و چادر را به سر می کند و راه می افتد. به دوستانش می گوید شما دورا دور مرا تعقیب کنید، به طوری که کسی نداند ما با هم هستیم. از کوچه بیرون می آید. داخل خیابان فردوسی و به طرف سینما هما که در چهارراه فردوسی بود به راه می افتد. از لحظه ای که پایش را در خیابان می گذارد و با آن ناز و غمزه راه می رود، مردان زیادی به تعقیب او می پردازد. با بعضی از آنها دعوا می کند و به بعضی جواب نمی دهد تا به سینما می رسد. آن سالها مقابل تمام سینماها یک تخمه فروشی هم بود که تماشاچیان سینما معمولاً بدون پاکتی تخمه به سینما نمی رفتند. و در تمام طول نمایش فیلم صدای تق تق تخمه هم شنیده می شد. تخمه فروش که چنین ازدهامی برای آشنایی با زرندی می بیند فریاد می زند: بابا اینقدر دنبال او نروید، او هر شب همینجا می آید. بالاخره زرندی در اوایل خیابان نادری با جوانی که دنبالش می آید سر صحبت را باز می کند و با هم به طرف میدان توپخانه به راه می افتد. معلوم است دوستانش هم او را تعقیب می کردند. در راه زرندی 2 تومان پیش قسط از جوان می گیرد و او را وادار می کند از یک آجیل فروشی یک جعبه آجیل هم بخرد و آن را هم زرندی زیر چادر به دست می گیرد. به اول باب همایون می رسند که آن موقع ایستگاه اتوبوس های خط 14 و مسیر آن هم از همانجا تا میدان ژاله سابق بوده. سوار اتوبوس می شود. آن وقتا اینقدر مسافر اتوبوس نبود و آنها آنقدر معطل می شدند تا مسافرشان تکمیل شود. در این مهلت دوستان هم سوار می شوند و در عقب اتوبوس می نشینند. بالاخره اتوبوس به آب سردار و اول خیابان ایران یا عین‌الدوله می رسد. زرندی و جوان پیاده می شوند و دوستان به همچنین. ناگفته نماند خانه زرندی هم در همان حوالی بود و تمام کوچه پس کوچه های آن را به همراه بسیاری از ساکنان می شناخت. جوان را از چندین پس کوچه می گذراند و بالاخره در خم یک کوچه خودش می ایستد و در خانه ای را به جوان نشان می دهد و می گوید آن در را بزن و هر که دم در آمد بگو با اقدس خانم کار دارم. آن وقت در را باز می کنند و من هم می آیم و با هم به آن خانه می رویم. وقتی این جوان عازم خانه می شود، زرندی به دوستانش علامت می دهد که بیایند و خودش هم فوری مرد می شود. چادر و گوشواره و کفش و جوراب به چمدان می رود و ماتیک هم پاک می شود. جوان به در خانه مورد نظر می رسد و در می زند. زرندی می دانست که این خانه متعلق به یک همردیف سرگرد است و همسر او هم اقدس خانم نام دارد. وقتی جوان اقدس خانم را می خواهد، جنجالی برپا می شود. سرگرد او را زیر ضربات کتک می گیرد. مردم از خانه ها بیرون می آیند و زرندی و دوستانش هم خودشان را به آنها می رسانند. زرندی در حالی که جعبه آجین را در دست داشت، به جوان پرخاش می کند که این موقع شب با زن مردم چه کار دارد. اما دوستان او به هر ترتیب جوان را از دست شوهر عصبی نجات می دهند و دنبال کار خود می فرستند و خود با آن آجین و دو تومان که پول زیادی بود، شب چهارشنبه سوریه شادی برگزار می کند. بدون اینکه فکری به حال خانواده‌ای بکنند که دچار چنین بلیه‌ای شده و بدانند اقدس خانم چگونه دامن خود را از این اتهام پاک کرده است. من فقط قسمت کوچکی از کارهایی را که زرندی کرد روی کاغذ آوردم. بهترین کسانی که می توانند خاطرات زیادی از او تعریف کنند، ناصر کادوزیان و محمد نور هستند که امیدوارم زنده باشند و به این کار اقدام کنند. البته کسانی هم که در رادیوی آن زمان کار می کردند و برنامه های ضبط نشدنی او را دیده اند، در این مورد می توانند خیلی مفید باشند. همچنین تماشاچیان هنرنمایی او در میگون. هنرمند ارجمند جعفر والی نکاتی از او برایم تعریف کرد که هرچه می کوشم نمی توانم با سبقه هنرمندانهی که او خاطراتش را تعریف کرد، آنها رو روی کاغذ بیاورم. از او با التماس درخواست کردم خودش آنها را بنویسد و برای نسلهای آینده بگذارد. زرندی درس خوان نبود و هر سال به هر ترفندی قبول می شد. ولی بالاخره پشت کنکور ماند و ناچار به دانشکده معقول و منقول رفت. و پس از آن بیشتر او را در مدرسه سپهسالار می دیدم. و خوب به یاد نمی آورم که آیا حجره هم در آن مدرسه داشت یا نه. ولی معمم نشد. و پس از خاتمه درس به تدریس شرعیات پرداخت. والی می گفت چندی هم در مدرسه هنر حاضر می شد که همانطور که گفتم خودش یعنی والی باید شرح آن را بدهد. دیگر خبری از زرندی نداشتم تا وقتی خبر فوت او را شنیدم. نمی دانم پیش از انقلاب بود یا اوایل آن. آنچه از من برمی آمد یادی از او کردم. امیدوارم دیگرانی که او را می شناختند و خودشان هنوز زنده هستند هم خاطرات او را با نوشته ای زنده کنند. کهنه گل. نمی دانم تا کنون اسم روستای کهنه گل را شنیده اید یا نه. اگر نشنیده اید حالا بشنوید. و اگر شنیده اید ولی تا به حال آنجا را ندیده اید، چرا؟ چرا باید این مکانها و منظر دیدنی و جاذبه های توریستی کشورمان از چشم مردم خودمان مستور باشد؟ چرا هیچ کس تا کنون راجع به اعتقادات، مراسم و تشریفات خاصی که سالی یک بار در این روستا اجرا می شود، چیزی ننوشته و اگر هم نوشتند، چنان ظاهر بینانه و بدون توجه و کنکاش بوده که از ننوشتن بدتر است. من تا آنجایی که دیده و شنیدم می نویسم و مطلقاً ادعا نمی کنم که حق مطلب را ادا کرده باشم. ولی از صاحب نظران و به خصوص اهالی و زائران آنجا تقاضا می کنم نوشته مرا تکمیل کنند. از توابع ورامین است. روستای کوچک که تمام معروفیت آن به خاطر یک چهار دیواری قلعه مانند بسیار وسیع است که روزهای عاشورای هر سال مراسم خاصی در آنجا اجرا می شود. دیوارها خیلی بلند و همه خشت و گلی است. در فاصله 3-4 متری از زمین و دور تا دور چهار دیواری جا به جا اتاقها و اتاقک‌هایی ساخته شده. اصلا نمی‌دانم این مکان را برای چه منظوری ساختند. به احتمال قوی با نیت احداث یک تکیه بنا شده، چون هیچ مورد مصرف دیگری در آن روستای کوچک ندارد.